ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. مجلس ایران بخشی از لایحه CFT را اصلاح کرد. دادستانی استانبول برای 2 نفر از نزدیکان محمد بن سلمان حکم جلب صادر کرد. و بیش از 700,000 نفر از افغانها ایران را در 1 سال گذشته ترک کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. نمایندگان مجلس بخشی از لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم معروف به CFT را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند، اما در مورد بخش دیگری از ایرادات شورای نگهبان بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، نمایندگان موارد تصویب شده در کمیسیون امنیت ملی درباره رفع ایرادات شورای نگهبان را تصویب کردند، اما در مورد برخی بندها از جمله اصلاح عنوان استرداد بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. بر این اساس بخشی از این لایحه مجدداً به شورای نگهبان ارجاع می شود و بخش دیگری که مجلس بر آن اصرار کرده به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت. تصویب لایحه CFT که بخشی از لایحه چهارگانه موسوم به FATF است از موارد اختلاف برانگیز ماه‌های اخیر در ایران بوده. دولت ایران می گوید برای حفظ ارتباط مالی کشور با دنیا تصویب این لایحه ضروری است. 18 نماینده استان اصفهان در مجلس با انتشار نامه‌ای در اعتراض به عملی نشدن وعده‌های دولت در زمینه آبرسانی به این استان استعفا کردند. این نمایندگان در نامه خود به حذف پروژه‌های آبرسانی استان اصفهان از ردیف‌های بودجه سال آینده انتقاد کرده و گفتند که دلیلی برای حضور در مسئولیت نمایندگی نمی‌بینند. اکبر ترکی نماینده فریدون شهر در مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته که نامه استعفای نمایندگان این استان روز چهارشنبه تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. نمایندگان مستعفی گفتند که از زمان تقدیم نامه‌شان از حضور در صحن و کمیسیون‌ها خودداری می‌کنند تا به نوشته آنها تکلیف مشخص شود. دادستانی استانبول در ترکیه حکم جلب 2 نفر از مقام‌های پیشین عربستان سعودی را به ظن مشارکت در قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت سعودی، صادر کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی آناتولی، این حکم جلب برای سعود القحطانی، مشاور پیشین دربار سعودی و ژنرال احمد الاسیری، معاون پیشین سازمان اطلاعات عربستان صادر شده. دادستانی ترکیه گفته است که ظن قوی وجود دارد که این 2 نفر در برنامه‌ریزی قتل جمال خاشقجی نقش داشتند. این 2 نفر به عنوان مقام‌های نزدیک به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان شناخته می‌شوند. جمال خاشقجی 2 ماه پیش بعد از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول ناپدید شد و پس از آن عربستان قتل او توسط گروهی از مأموران خودسرش را تایید کرد. تازه‌ترین آمار آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد بیش از 700,000 نفر از مهاجران افغانستانی مقیم ایران با سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی ایران را ترک کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این آمار شامل افرادی می‌شود که بدون داشتن مدارک اقامت قانونی در مشاغل غیر رسمی در ایران مشغول کار بودند. آژانس مهاجرت سازمان ملل میگوید بازگشت این افراد با کاهش چشمگیر ارزش پول ایران ناشی از سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی مرتبط است. در گزارش این نهاد گفته شده است که تقاضا برای استفاده از مهاجران افغان در بخش‌های غیررسمی اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی از ابتدای سال جاری نزدیک به 70% کاهش یافته است. و پلیس ایران میگوید تیمی ویژه را برای شناسایی فردی که اقدام به آتش زدن شهروندان میکرد تشکیل داده است. خبرگزاری ایسنا ویدیویی را منتشر کرد که در آن فردی با استفاده از وسایل آتشزا تعدادی از شهروندانی را که در پارک ها استراحت میکنند آتش میزند و با همراهی فردی که از این اتفاق فیلم میگیرد فرار میکند. این خبرگزاری میگوید با دستور رئیس پلیس تهران یکانهای مختلف نیروی انتظامی برای شناسایی و دستگیری این فرد وارد عمل شدند. پلیس همچنین از شهروندان خواسته در شناسایی این فرد کمک کنند. 15:04:30 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی 200 صفحه‌ای حاوی اسناد و مدارکی از اعدام‌های سال 67 از سازمان ملل خواستار انجام تحقیقاتی جامع و مستقل در این باره شده. بیشتر بشنوید در دقایق پیش رو از مهتاب وحیدی راد.
اسرار بخون آغشته، کشتار 67، جنایت علیه بشریت. این عنوان گزارش تحقیقی مفصلی است که عفو بین الملل روز سه‌شنبه آن را منتشر کرده. گزارشی 200 صفحه‌ای درباره اعدام‌های سال 67 در ایران به همراه اسنادی که برخی از آنها برای اولین بار منتشر می‌شود و از حقایقی پرده برمی‌دارد که این نهاد مدافع حقوق بشر آنها را مصداق جنایت علیه بشریت توصیف کرده است. منیره برادران، زندانی سیاسی دهه 60، از شرایط آن سالها در زندان می‌گوید:
ارتباط ما رو بالکل با دنیای بیرون قطع کردن. وقتی کشتار شروع شد، البته ما که نمیدونستیم که چی کار دارن میکنن ها، فقط دیدیم که تمام ملاقات های کل زندان ها رو قطع کردن، روزنامه دیگه ندادن، یه تلویزیون داشتیم اونو از بند بردن، حتی دیگه کسایی که معلوم نشدن به بهداری نمودن. بهداری هم داخل زندان بودن، نه که فکر کنین که مثلا بیرون از زندان. ما فقط تو اون بند بودیم و گاهی موقع هواخوری میرفتیم و خانواده ها همجور، خانواده هامون که ما بعدن خبردار شدیم از اونها، اینا اصلا بدون هیچ چیزی بهشون توضیح چرا مثلا ملاقات قطعه. خانواده خب خیلی نگران بودن، طبیعیه. بعد از این کشتار تموم شد، از مهر ماه، اواخر مهر ماه شروع کردن به دادن ملاقات. اون موقع دقیقاً وقتی خانواده ها مراجعه میکردن به ملاقات، میدن که یه ملاقات ندارن و بعد بهشون خبر میدن که مثلا بلی فران کمیته و اونجا خبر میدن بهشون که زندان شما اعدام شده، اینم مثلا وسایلشه و برید. و بعد بهشون دقیقاً تاکید میکردن اجازه مراسمو ندارن، محل دفنشون رو بهشون خبر نمیدادن. تا امروزم نامشخص برخونده و اینکه چه تاریخ اعدام شدن و چرا، اینا همش نامشخص هستش.
عفو بین الملل اعدام های تابستان 67 را اعدام های فراقضایی توصیف کرده و میگوید علاوه بر این اعدام ها، مقام های وقت جمهوری اسلامی در مواردی مرتکب ناپدید کردن قهری هم شدند، رویه‌ای که به گفته این نهاد هنوز هم ادامه دارد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، میگوید مقام های وقت ایران در این پرونده همزمان مرتکب چند جرم شدند.
زندانیان جامعه در برده به ما گفتن که در زمانی که مقابل هیئت مرگ ظاهر می شدن، اصلا نمی دونستن در خیلی مواقع که قراره که پاسخهاشون فرق بین مرگ و زندگی باشه. از زندانیان پرسیده می شده که آیا حاضر به ابراز ندامت از عقاید سیاسیشون هستن. پاسخ زندانیان اگر مورد قبول هیئت مرگ نبوده که کاملا سلیقه‌ای بوده، در واقع به جوخه اعدام مرده می شدن. و کلن روندی که صورت گرفته اینجا هیچ شباهت به یک دادگاه نداره. علاوه بر اعدام فراقضایی، نکته ویژه در تحلیل حقوقی عفو بین الملل در این گزارش اینه که مقامات ایران با پنهان نگه داشتن سرنوشت قربانیان، اینکه چطور اعدام شدن، چرا اعدام شدن و در طی چه روند اعدام شدن، و با پنهان کردن محل دفن اونها، عملاً مرتکب جرم ناپدید کردن قهری شدن. و جرم ناپدید کردن قهری یک جرم اعدامه داره، به این معنی که تا زمانی که عاملان و عاملان جرم در مورد سرنوشت قربانی شفاف سازی نکنند، همچنان در حال ارتکاب جرم ناپدید کردن قهری هستند. جرم ناپدید کردن قهری مصداق جنایت علیه بشریت.
عفو بین الملل در این گزارش جامعه جهانی را به سه دهه قصور در حق قربانیان و بازماندگان اعدام‌های تابستان 67 متهم کرده و خواستار بررسی این پرونده در شورای امنیت سازمان ملل شده است. از وضعیت زندانیان آن سال گرفته تا اعدام هزاران مخالف سیاسی و دیگراندیش، مواردی که عفو بین الملل آنها را جنایاتی می‌داند که جمهوری اسلامی به مدت سه دهه با سیاست‌های انکار و تحریف سعی در پنهان کردن آنها داشته است. شادی صدر، حقوقدان و از مدیران سازمان عدالت برای ایران، در این باره میگوید:
کشتار 67 کشتار وسیع بود که از ابتدا قرار بود که یک عملیات کاملا مخفیانه باشه و خانواده ها تا ماها در بیخبری مطلق نگه داشته شدن و بعد هم اطلاعات اخبار بسیار بدون نقیض، غلط و ناقصی رو دریافت کردند. در اون زمان با تلاش فعالان تبعیدی سیاسی در خارج از ایران، با تلاش خانواده ها که تونسته بودن اخبار رو راجع به قطع ملاقات ها و احتمال اعدام ها برسونن و همینطور برخی از عکس هایی که گور جمعی رو در خاوران نشون داده بود به خارج از کشور رسون بودن، با این تلاش ها و همینطور تلاش های سازمان های حقوق بشر، افکار عمومی جهانی، سازمان ملل و رسانه های بین المللی نسبت به موضوع حساس شده بودن و از مقامات ایران توضیح میخواستن. و در پاسخ رسانه های بین المللی یا در پاسخ سازمان ملل، مقامات جمهوری اسلامی در اون زمان از عالی رتبه ترین مقامات و سفرای ایران در کشورهای مختلف کاملا این کشتار رو انکار کردن.
پنهان نگه داشتن سرنوشت ده‌ها تن از مخالفان حکومت ایران که 30 سال پیش ناپدید شدند، نامعلوم بودن محل دفن ده‌ها تن دیگر از دگراندیشان سیاسی و حتی محروم ماندن خانواده برخی از این قربانیان از برگزاری مراسم دفن و سوگواری از دیگر مواردی است که عفو بین الملل بر ضرورت انجام تحقیقاتی مستقل درباره آنها تأکید کرده است. منیره برادران:
در حقیقت تو تمام دهه 60 زندانیان سیاسی از حق داشتن وکیل محروم بودند، شکنجه می‌شدند. دادگاه‌هایی که با هیچ کدوم از موازین مدنی و بین‌المللی حقوق بشر برکه با هیچ گونه چیز انسانیتی انطباق نداشت. چیزی که کشتار 67 ولی ویژه می‌کنه این بود که اینا اعدام‌های دست جمعی بوده و کسایی که اعدام شدن همگی قبلا دادگاه رفته، همون دادگاه‌های انقلاب اسلامی، تا همون دادگاه هم حکم زندان گرفته بودن و زندانشون می‌گذروندن و بسیار از اینا حتی حکمشون تموم شده بود و باید آزاد میشدند. در مدت تابستون اون سال که میشه مثلا در حدود 6 هفته حدود 4000 نفر زندانی اعدام میشن در سراسر کشور.
گزارش جدید عفو بین الملل حاوی اسامی برخی از مقامهای جمهوری اسلامی است که در اعدامهای آن سال دست داشتند. افرادی همچون علیرضا آوایی وزیر دادگستری فعلی، مصطفی پور محمدی مشاور رئیس قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 96، حسین علی نیری رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و محمد حسین احمدی عضو مجلس خبرگان رهبری، افرادی که عفو بین الملل آنان را با عنوان هیئت مرگ معرفی کرده است. رها بحرینی میگوید بسیاری از مقام‌های وقت ایران دستشان به خون آلوده است.
به طور کلی عفو بین الملل در مورد 2 دسته از مقامات در گزارش صحبت میکنه. 1 دسته از این افراد کسانی هستند که در زمان کشتار 67 به طور مستقیم در هیئت‌های مرگ فعال بودند و مسئول اعدام فراقضایی هزاران مخالف سیاسی در سرتاسر کشور هستند و بسیار وحشتناکه که با گذشت 3 دهه نه تنها هیچ کدام از این افراد پاسخگو نشدند، بلکه بسیاری از اونها درست در نهادهایی قرار دارند که اون نهادها باید مسئول رسیدگی به ظلم صورت گرفته علیه قربانیان و خانواده هاشون باشن. 1 دسته دیگر از مقامات کسانی هستند که در زمان کشتار و در تمام سالهای پس از اون به طور دائم واقعیت کشتار رو انکار و تحریف کردند، از جمله کادر دیپلماسی دولت میرحسین موسوی در اون زمان، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در ژنو و نیویورک در سازمان ملل، سفرای ایران در کشور های مختلف که عفو بین‌الملل در سال 68 و 67 با اونها ملاقات داشته و به طور هماهنگ تمامی اونها واقعیت کشتار رو مطلقاً زیر سوال می‌بردند.
عفو بین‌الملل میگوید این گزارش 200 صفحه‌ای بر مبنای شهادت بیش از 100 تن از خانواده‌های قربانیان و نجات یافتگان آن سال‌ها و نیز صدها سند ثبت شده این نهاد، گواهی‌های فوت و گزارش نهادهای حقوق بشری تهیه شده است. اسنادی که به گفته این نهاد باید در تحقیقاتی جامع توسط سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرند. شادی صدر امیدوار است که این گزارش زمینه ای باشد برای تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب.
از نظر حقوقی شورای حقوق بشر سازمان ملل و همینطور نهادها و مکانیزم‌های متعدد حقوق بشری این سازمان این امکان رو دارن که اگر مدارک و اسنادی به دستشون برسه که حاکی از وقوع یک نقض گسترده و شدید حقوق بشر یا یک جنایت بزرگ هستش، هیئت تحقیق بین‌المللی مستقل تشکیل بدن، به خصوص در مواردی که دولت‌ها خودشون اقدام به انجام وظیفه‌شون در مورد تحقیقات در مورد نقض حقوق بشر نمی‌کنن. راجع به کشتار 67 بیشتر 30 ساله که دولت ایران وظیفش رو که طبق حقوق بین‌الملل داره در مورد تحقیق در مورد این واقعه نسبتش قصور کرده و انجام نداده. از اون طرف این گزارش به روشنی اسناد حقوقی دقیقی رو در اختیار سازمان ملل میگذاره که در اون اومده که این کشتار مصداق جنایت علیه بشریت بوده و چون این جنایت علیه بشریت یک موضوعیه که سازمان ملل باید بهش رسیدگی بکنه. من بسیار خوشبین هستم که انتشار این گزارش سر آغاز یک روندی باشه که در نهایت ما بتونیم سازمان ملل رو قانع کنیم که این تحقیق مستقل رو انجام بده.
شهادت‌ها و اسنادی که در گزارش تحقیقی عفو بین‌الملل منتشر شده به توصیف این نهاد ارائه کننده تصویری تکان دهنده است از ابعاد کشتاری فجیع در تاریخ جمهوری اسلامی ایران. اعدام‌های سال 67 در دست کم 32 شهر ایران.